دوستان عزیزم سلام، وقت همگی بخیر باشه. من دکتر شریفی هستم و این اپیزود 142 از پادکست راه هموار هست که از کانال و سایت مد مشاور میشنوید. امیدوارم که خودتون و خانوادتون در سلامت کامل باشید. با توجه به اینکه این اپیزود در شرایط خاصی داره منتشر میشه و احتمالا خیلی از دوستان به اینترنت و حالا کانال تلگرام ما دسترسی ندارن، از طریق خود پیام رسانهای داخلی و سایت این اپیزود داره منتشر میشه، خواهشم اینه که سعی کنید از طریق پیام رسانهای داخلی این وایس رو برای دوستاتون بفرستید، شاید بتونه کمکشون کنه، یا آدرس سایت رو بدید بیان توی سایت این وایس رو گوش بکنه. امروز که من دارم این وایس رو ضبط میکنم 19 اسفند ماه 404 هست و خب هممون 10 روز خیلی سختی رو گذروندیم. خیلی از دوستان احتمالاً تجربه های خیلی بدی از نزدیک داشتن، از جمله خود من که در لحظه شروع این اتفاقات، لحظه شروع حمله، توی دفتر مد مشاور بودم و میدونید که انتشارات مد مشاور دفترش توی میدان انقلاب هست و خیلی خیلی نزدیک هست به اون محل اولیه‌ای که این حمله اتفاق افتاد و خب من خودم از نزدیک شاهد این اتفاق بودم و اینو به این خاطر میگم که به دوستان بگم که درک میکنم که اون دوستانی که از نزدیک شاهد این اتفاق بودن چه حسی رو تجربه کردن. طبیعتا اتفاقاتی از این دست وقتی میفته ابعاد روانی خیلی وسیعی داره و پرداختن به همه این ابعاد و این مسائل خب طبیعتا کار من نیست و من صلاحیت علمیش رو هم ندارم و توصیه میکنم اگر از این دست اتفاقات شدید براتون افتاده، درجاتی از PTSD یا استرس های حاد براتون ایجاد شده، حتما با روانپزشک مشورت بکنید. یعنی من اینجا الان نمیخوام و نمیتونم توصیه‌ای برای حل این مشکل انجام بدم و توصیه میکنم که حتما با اساتید روانپزشکی مشورت بکنید. اگر دسترسی نداشتید با توجه به اینکه خیلی جاها ممکنه تعطیل باشه، با ما در ارتباط باشید. سعی میکنیم که ارتباطتون رو برقرار بکنیم با روانپزشکان مجموعه و بتونیم که حالا تا حدودی کمکتون بکنیم این مشکل رو حل بکنید. توی این ویس بیشتر میخوام به یک جنبه دیگه ای از این موضوع بپردازم. یعنی برای خیلی از دوستان که احتمالاً PTSD به اون معنی نشدن، یه استرس حادی رو حالا تجربه کردن، گذرا بوده، به طور کلی گذر کردن از اون مرحله، ولی حالشون خیلی خوب نیست، نمیتونن برگردن سراغ درس و اتفاقا اینجا جایی که فکر میکنم بتونم با توجه به تجربه 7-8 ساله که توی مشاوره داشتم شاید بتونم کمکتون بکنم. طبق نظرسنجی که ما توی کانال سروش مد مشاور انجام دادیم توی کانال ایتا، امکان نظرسنجی وجود نداشت و توی سروش این نظرسنجی رو انجام دادیم. حدود 90% از دوستان، بیش از 90% از دوستان گفته بودن که درجاتی از افت عملکرد رو تجربه کردن و 40% از این 90% گفته بودن درس خوندن رو کلن رها کردن و اصلا و گفته بودن که اصلا حالشون خوب نیست. و حالا میخوام در مورد این دوستان صحبت کنم. خب خدا رو شکر حدود 9% 10% از دوستان گفته بودن که خیلی اتفاق خاصی براشون نیفتاده، درسشون رو دارن میخونن. باز جای شکرش باقیه که این دوستان احتمالاً توی استانهایی بودن که دور بودن از این اتفاقا و خدا رو شکر دارن درسشون رو میخونن. در مورد این 90% از دوستان که به هر حال درجاتی از افت عملکرد رو تجربه کردن، خب سوالی که پیش میاد اینه که باید چیکار بکنیم، چه جوری میشه برگشت به روال عادی. قبل از اینکه بخوام توضیح بدم در مورد تکنیکایی که احتمالاً کمکتون بکنه، میخوام یک نکته خیلی اساسی بگم، این که آیا قرار اساساً برگردیم به روال عادی؟ یعنی قرار برگردیم 12 ساعت درس بخونیم توی این اوضاع؟ خیلی مهمه به این نکته یک بار عمیق نگاه بکنیم، به خاطر اینکه اگر ما از خودمون بخوایم این انتظار رو داشته باشیم که توی این شرایط برگردیم به مثلا مطالعه 10-12 ساعت و بازده خیلی بالا با 90% بازدهمون درس بخونیم و این اتفاق نیفته، خود این موضوع تبدیل به یک استرس میشه و یک حالت ناکامی رو در ما ایجاد میکنه که اجازه نمیده ما همین یک کوچولو درسی هم که میتونیم بخونیم رو بتونیم حالا پیش ببریم. پس من توصیه‌م اینه که در اولین قدم قبل از اینکه اصلا بخوایم شروع بکنیم که بخوایم این تکنیک ها رو با هم مرور بکنیم، ذهنیتتون رو نسبت به این موضوع اصلاح بکنید و بگید اصلا من قرار نیست که برگردم به این زودی ها به روال عادی، فقط میخوام پتانسیلم رو الان بشناسم و این پتانسیل رو کم کم بخوام حالا پرش بکنم و بعدش ارتقا بدم. یعنی اگر پتانسیل امروز من اینه 1 ساعت در روز درس بخونم با بازده 50%، همین رو میخوام بخونم و بعدش در مرحله بعدی حالا هم ساعت مطالعه رو افزایش بدم، هم کم کم به روال عادی زندگی برگردم و هم بازده مطالعه‌ام رو بیشتر بکنم. از اون طرف هم حالا یه خبر خوبم بدم، یکی از مکانیزم‌هایی که باعث میشه یه مقدار آدم از اون استرس جنرالی که احتمالاً برای خیلی‌ها وجود داره خارج بشه، همین درس خوندنه. یه جوری انگار سر خودتون رو با درس خوندن گرم می‌کنید، که یعنی یه سود دو طرفه داره. پس خواهشم اینه که در مرحله اول ذهنیت رو اصلاح بکنید نسبت به این موضوع که اساساً قرار نیست ما خیلی بخوایم ساعت مطالعه بالایی داشته باشیم در مرحله اول، ولی میشه بعد از حالا مثلا چند روز، یکی دو هفته شروع کنیم، کم کم برسیم به اون حدی که واقعا توان خودمون هست، و خواهید دید که وقتی با قدم‌های کوچیک شروع می‌کنید این اتفاق به تدریج می‌افته. نکته مهم دیگه‌ای که خیلی از دوستان گفتن که باعث میشه که یک احساس نگرانی رو تجربه بکنن، بحث عدم قطعیت آینده است. یکی از حسایی که هر انسانی داره اینه که آیندهش، یعنی دوست داره که این اتفاق بیفته، اینه که آینده پیش بینی پذیر باشه براش و بدونه که قدم به قدم قراره چه اتفاقی بیفته. و الان شرایطی ایجاد شده که واقعا نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته، هم در مقیاس خرد، یعنی برای خودمون واقعا نمیدونیم فردا صبح قراره توی شهر ما چه اتفاقی بیفته، امیدوارم که هیچ اتفاقی هیچ وقت نیفته برای هیچ کدوم از دوستان، هم این عدم قطعیت در مقیاس خرد وجود داره، هم در مقیاس کلان. من از دوستان خیلی شنیدم این موضوع رو که آخرش چی میشه، اصلا این جنگ حالا یه روز دیگه، ده روز دیگه، یه ماه دیگه بالاخره تموم میشه، بعدش چی میشه، بعدش مثلا برای خود من چه اتفاقی میفته، برای کشورم چه اتفاقی میفته. و خیلی مبهمه برای دوستان. من صحبتایی که با دوستان داشتم، پیام‌هایی که گرفتم، حتی بعضی از دوستان داشتن به این فکر میکردن که مثلا من یه دوره‌ای به مهاجرت فکر کرده بودم، الان خیلی ذهنم رفته سراغ این موضوع که دوباره برگردم به مهاجرت فکر کنم، دیگه این کشور نمیشه. اینا صحبتای من نیست، صحبتای دوستانی که دارم منتقل میکنم. و این باعث میشه که این عدم قطعیت باعث میشه بچه‌ها برن دنبال یک سری آپشن‌های جایگزین، یعنی احساس کنن که دیگه رزیدنتی به درد نمیخوره. من قبول دارم که اتفاقات بدی افتاده و حالا خدای نکرده ممکنه بیفته، ولی نکته خیلی خیلی مهمی که وجود داره توی این سه ماهی که تا آزمون رزیدنتی باقی مونده، خب میدونید که آزمون رزیدنتی به تعویق افتاد و قرار شد نیمه دوم تیر ماه برگزار بشه، حدود سه ماه ما تا آزمون رزیدنتی وقت داریم. این سه ماه در مقیاس بزرگ اگه بخواید بهش نگاه کنید در آینده شما، قرار نیست خیلی تعیین کننده چیز خیلی بزرگی باشه. یعنی اگر حتی شما میخواید پلن جایگزینی داشته باشید، خیلی از دوستان شنیدم، چندین نفر از دوستان گفتن که من مثلا پلن مهاجرتم تا یه جایی جلو برده بودم، حالا میخوام بهش فکر کنم. میخوام بگم که حتی اگر به این موضوع میخواید فکر کنید، حتما موکولش کنید به سه ماه آینده، یعنی بعد از آزمون رزیدنتی. بالاخره شما هر زمان حق دارید به این موضوع فکر بکنید، حداقل شده یک بار عمیقا فکر کنید به این موضوع، یا موضوعهای مشابه، یا آپشنهای جایگزین، هر آپشن دیگه‌ای که دارید، یا اگر نگرانی وجود داره همه اینا رو موکول کنید، یعنی به صورت اگریسیو موکول کنید به بعد از آزمون رزیدنتی. و هر فکری که به ذهنتون میاد حتما بنویسید، یه گوشه بذارید، اینا رو آرشیو بکنید، حتی یه برگه‌ای داشته باشید. ممکنه سری بعد فکری که به ذهنتون میاد ادامه فکر سری قبل باشه، بنویسید همه اینا رو. نوشتن این افکار یه تکنیک خیلی خیلی مهم و کاربردی هست برای اینکه بتونید اینا رو مدیریت بکنید. پس حتما اینا رو بنویسید و به صورت اگریسیو اینا رو مهار بکنید توی ذهنتون و موکول کنید. بگید که من فردا آزمون رزیدنتی میشینم، همه این پلن ها رو، همه این فکرایی که تو ذهنم میاد و همه این عدم قطعیت آینده رو بررسی میکنم. و مطمئن باشید یکی از معیارهایی که میتونه در تصمیم شما برای ادامه مسیر تاثیر بذاره، نتیجه شما در آزمون رزیدنتیه. یعنی اگر شما نتیجه خوبی در آزمون رزیدنتی بگیرید با حالت دیگه‌ای که نتیجتون خوب نباشه، طبیعتاً تأثیر خواهد گذاشت روی آینده شما. پس یکی از فاکتورهای آینده شما این که حالا چقدر اون آینده مطلوبتون باشه، همین آزمون رزیدنتی دیگه. پس خواهشم اینه که این عدم قطعیت آینده رو نذارید بیاد روی ذهن شما فشار بیاره و حتما موکولش کنید به بعد از آزمون رزیدنتی. مطمئن باشید تو این سه ماه خیلی اتفاق ماجوری قرار نیست بیفته و هر کاری که الان احیانا به ذهنتون رسیده که انجام بدید، سه ماه بعد هم میتونید انجام بدید. خب حالا یه مقدار عملی‌تر بخوایم صحبت کنیم، که حالا میخوایم، به هر حال ما اینا رو پذیرفتیم که نکته اول که گفتم پتانسیلمون ممکنه مثل پتانسیل قبل نباشه، اینو پذیرفتیم. عدم قطعیت آینده رو پذیرفتیم، فعلا همه چی رو موکول کردیم به فردای آزمون رزیدنتی. حالا میخوایم وارد عمل بشیم، میخوایم کتابو باز کنیم و شروع بکنیم. احتمالا خیلی هاتون تجربه کردید توی این روزها شروع کردن کارها براتون سخت شده، هم درس خوندن هم کارهای دیگه‌ای که احیانا از قبل داشتید الان فرصت خوبیه مثلا بخواید انجام بدید. کارهای روتینتون ممکنه، خیلی از دوستان کارهای روتینشون هم خیلی سخت باشه براشون، یعنی اون انگیزه، اون محرک اولیه انگار کم شده. و وقتی که این اتفاق میفته معمولا ادامه دادن کارها هم سخت میشه، یعنی اگه شما با هر زوری که شده کار رو شروع بکنید خیلی شکننده است این فرآیند، تمرکز شکننده است و انگار که نمیتونید خوب ادامه بدید. حالا بعضی از دوستان ممکنه چیزایی که میگم رو تجربه نکرده باشن، فردا از خودشون از فردا به خودشون تلقین نکنن که این اتفاق برای منم باید بیفته، نه. ولی دوستانی که من از خیلی از دوستان اینو شنیدم که چنین تجربه‌ای داشتن، میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم که وقتی این اتفاق میفته شما برای اینکه بتونید حلش بکنید این موضوع رو به تدریج، البته که یه هویی نمیشه حلش کرد، مهمترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که پروژه رو تبدیل به تسک بکنید. به این جمله فکر بکنید، وقتی شما یک پروژه‌ای دارید و میخواید مثلا، حالا این پروژه ممکنه پروژه خیلی بزرگ مثل آزمون رزیدنتی باشه یا یک پروژه کوچیکتر مثل آزمون دو هفته‌ای مثلا پیش رو باشه که یکی دو هفته براش وقت دارم، این یه پروژه متوسطه. و میتونه یک پروژه کوچیکتر باشه، اینکه برم فلان درس رو شروع کنم، سه روز پشت سر هم بخونم و تمومش کنم. اینا همشون پروژه است، فقط سایزشون با هم فرق میکنه. کلن انجام دادن یک پروژه، شروع یک پروژه و انجام دادنش یه مقدار کار سختیه از نظر ذهنی. اگر شما بخواید این پروژه رو با موفقیت انجام بدید، یعنی ذهن بتونه سراغش بره و دونه دونه انجامش بده، باید این پروژه رو بشکونید به یه سری تسک های کوچیک. و وقتی شما پروژه رو تبدیل به تسک میکنید و مینویسید برای خودتون، حالا یا توی ذهنتون تقسیم بندی میکنید، ذهن حالا این جرأت رو پیدا میکنه که بره سراغش، یه دونه از این تسکا رو انجام بده، یه روب، یه 20 دقیقه، یه نیم ساعت بشینه درس رو بخونه. یعنی اگر شما تو ذهنتون بگید که الان مثلا من میخوام کیوبی پاتولوژی رو مثلا بشینم بخونم یا رپید فلان درس رو بشینم بخونم، خیلی پروژه بزرگیه در این زمان. حالا در شرایط عادی ممکنه کل این پروژه برای شما یه تسک باشه، یه روز بشینید بخونید تمومش کنید، ولی در حال حاضر این خیلی پروژه بزرگی محسوب میشه برای ذهن، با توجه به اینکه ذهنتون اون زور رو نداره، اون انرژی رو نداره که بخواد این کار رو شروع بکنه. باید این رو بشکنید به کارهای کوچیک‌تر. بگید که من الان اصلا نمیخوام مثلا کیوبی پاتولوژی رو تموم کنم، من الان فقط هدفم اینه که بشینم فلان فصل از این درس رو بخونم. اگر حتی اینم برای شما یک تسک بزرگ محسوب میشه، اینو بشکنید دوباره به تسکای کوچیک‌تر. الان فقط میخوام 10 تا دونه تست بزنم. و حتی ممکنه روزهای اولی که دارید این تکنیک رو اجرا میکنید اینقدر شاید مسخره به نظر بیاد، ولی حتما اجرا کنید، نتیجهش رو خواهید دید. اینقدر ممکنه این تسک برای شما سخت باشه و شروعش برای شما سخت باشه که تسکای خیلی کوچیک‌تر در این حد که کتابمو برم بردارم مثلا بیارم جلو چشم باشه، همین دارم مثلا اخبار گوش میکنم یا دارم مثلا توی فلان کانال والا شبکه فضای مجازی دارم میچرخم، کتاب پیشم باشه. و مثلا مرحله بعدی، خب حالا دیگه کتاب آوردم، دیگه یه تسک انجام شده. سری قبل قرار بود برم کتابو بردارم و بیام درس بخونم، حالا کتاب آوردم، حالا شروع میکنم، یه دونه تست، فقط یه دونه تست بزنم، 5 تا تست بزنم، 10 تا تست بزنم، کوچیکترین واحدی که براتون قابل انجامه. دیگه فکر کنم همتون قبول دارید که دیگه 5 تا دونه تستو میشه زد دیگه، کلا شاید 10 دقیقه طول بکشه یا یه ربع طول بکشه. و از این واحدهای کوچیک شروع بکنید و کم کم خواهید دید که وقتی شما شروع میکنید انگار این چرخه برعکس میشه، انگار اون نقطه عطف رد میکنید، دیگه رفته رفته آسون میشه براتون شروع کارها. و شروع این کار که آسون میشه، حالا ادامه دادنش هم آسون میشه، چون یه بار که یه تسک 15 دقیقه رو انجام میدید، مثلا 5 تا دونه تست میزنید، ذهن خود به خود یاد میگیره که این کاری نداره، 15 تای بعدی هم، حالا 15 دقیقه بعدی یا 5 تا تست بعدی هم بخونیم. و یهو به خودتون میایید میبینید که مثلا 45 دقیقه درس خوندید و این میشه انجام یک تسک موفقیت آمیز. خود این یه پاداشی به ذهن میده و کم کم شما میتونید وارد فرایند بشید و کم کم ساعت مطالعاتون رو ببرید بالا. پس خلاصه این قسمت از صحبتم اینه که کارها رو، پروژه ها رو بشکنید به تسک ها و تسک های بزرگ رو بشکنید به چند تا تسک کوچیک و یکی از اونها رو اصطلاحاً بهش حمله کنید و انجامش بدید و خواهید دید که حالا ممکنه روزای اول شما مثلا کلن 5 بار بتونید این کار رو انجام بدید، 5 تا یه ربع درس بخونید، یا اون میبینید که مثلا 1 ساعت و ربع درس خوندید، فردا دیگه میگید من دیروز 1 ساعت و ربع درس خوندم، امروز میتونم 6 بار این کار رو انجام بدم و حالا طول مدتش هم کم کم خود به خود بیشتر میشه چون دیگه راحت تر میشه انجامش براتون و کم کم برمیگردید به اون روند درس خوندن. مثل یه ورزشکاری که آسیب دیده توی مسابقه و حالا میخواد برگرده به اون ورزش حرفه‌ایش، قطعا باید از وزنهای کوچیکتر شروع کنه، از فعالیتهای کوچیکتر شروع بکنه و کم کم میتونه دوباره خودش رو بازسازی بکنه اون عضله و ذهن هم به همین ترتیب، و شما میتونید فعالیت رو شروع بکنید. هر چقدر که لازمه تسک رو کوچیک کنید. تعارف نداریم، حتی شده کتاب رو از کتابخونه بردارم بذارم رو میز بازش بکنم، ممکنه در این حد روزای اول کوچیک و مسخره به نظر بیاد، ولی همین کار رو شما انجام بدید معجزش رو خواهید دید. و نکته نهایی هم که میخوام بگم در مورد بحث اخبار هست. یه پست متنی توی کانال گذاشته بودم در مورد بحث رژیم خبری و اینا. شاید این دوست ها واقعا این که بگم رژیم خبری بگیرید خیلی جایگاهی نداشته باشه، شاید خیلی کمکی بهتون نکنه، به خاطر اینکه دیگه از در و دیوار خبر داره میرسه و نمیشه واقعا رژیم خبری گرفت. میخوام خواهش کنم که حداقل به استقبال اخبار نرید، یا اگر به استقبال اخبارم میرید، یعنی دوست دارید خبرها رو بخونید و در جریان باشید، حداقل خبرهای درست رو بخونید. یعنی یه کوچولو، حالا این روزا خب بیشتر بچه‌ها منبعشون همین کانال‌های داخلیه، شاید بعضی از دوستان حالا شبکه‌های خارجی هم دسترسی داشته باشن ببینن، بدونید که خیلی از این رسانه‌ها، چه رسانه‌های خارجی، چه کانال‌های داخلی، چه حتی مثلا تلویزیون داخلی، خیلی واقعیت هدفشون نیست که شما رو آگاه کنن از اتفاقی که واقعا داره میفته، و اتفاقی هم که واقعا داره میفته اصلا معلوم نیست چیه. یه شبکه خارجی ممکنه اخبار رو یه جور دیگه تحریف کنه، شما اصلا نگاه بکنید دیگه کلن ناامید بشید از دنیا و فکر کنید که دیگه تموم شد، همه اتفاقا به سمتی داره میره که ما خیلی آینده بدی در انتظارمونه. از این ور ممکنه مثلا کانال دیگه ای باشه که الکی بخواد به شما امید بده، مثلا بیاد اخبار به نفع ایران یا به ضرر ایران. تو هر کدوم از اینا بخواید بیفتید، جلوتر میرید و یه جوری اعتیاد پیدا میکنید به اینکه این رشته خبر رو من دنبال بکنم ببینم آخرش چی میشه، و آخرش هم مطمئن باشید هیچی نیستا. بخوام بگم که اخبار رو اوکی پیگیری بکنید، ولی دیگه غرق نشید در اخبار، یعنی دیگه به استقبالش نرید، روزی 15 ساعت مثلا بشینید خبر بخونید یا ویدیو ببینید، واقعا هیچ آورده ای نداره براتون. و این توصیه آخر اصلا خیلی مربوط به درس خوندن هم نیست، یعنی اگر حالا حوصله ندارید درس بخونید اشکال نداره، برید مثلا چه میدونم یه جای امن، اگر حالا بیرون امن شهرتون، برید قدم بزنید. الان درس هم نخواستید بخونید، حداقل سراغ این اخبار نرید، این اخبار ذاتن خوب نیست. و یکی از بچه‌ها نقل میکرد از دوستش، میگفت که خارج بود و اینا، بهش گفتم که حالا این صحبت مال چند ماه پیشه، گفتم که از فلان چیز خبر داری؟ گفته بود نه. قضیه چیه؟ گفته بود خبر به این مهمی رو تو در جریانش نیستی. گفته بود والا من اخبار رو خیلی پیگیری نمیکنم، پیگیری خبر به این وسعت برای منتال هلس خوب نیست. و جالب بود این جملهش که پیگیری خبر با این وسعت برای منتال هلس خوب نیست، از این دید من خودم به موضوع نگاه نکرده بودم. واقعا سوای بحث درس خوندن، من باز مجدد توصیه میکنم در مرحله اول به خودم و بعد به شما، باید هی اینو به خودمون یادآوری بکنیم که تو اخبار غرق نشیم. روزانه مثلا یک بخش خبری یا یک کانال رو فالو داشته باشید، پیگیری بکنید، اگر خبر اونقدر مهم باشه حتما بهتون میرسه، نگرانش نباشید. در پایان باز براتون، برای خودتون، برای خانواده‌تون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که هر چی زودتر اوضاع آروم بشه، آرامش به کشورمون برگرده و شما بتونید خیلی زود برگردید به روند درس خوندنتون.